در واقع اونجا باید به دنبال حالا کلید گم شده ماجرای خودمون بگردیم. و نکته قابل توجه در مورد برنامه هفتم این هستش که رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای کارزار مناظرات انتخاباتی خودشون و کارزار انتخاباتی که از 16 خرداد اگر اشتباه نکنم آغاز شد تا همین امروز پافشاری کردن بر این مسئله که برنامه من برنامه هفتم مصوب کشور هست. آیت الله شما بفرمایید.
من یه نکته مختصر بگم وقت آقای امیری رو نگیرم. من میخوام بگم گیر ماجرا همون نکته که شما گفتید، ما چشماندازی که بهش میگیم چشمانداز 20 ساله با یه کار کارشناسی، یه کار به تعبیر من اندیشکده ای تشکیل نشد. من یه نکته رو بگم.
در کجا؟
در همون مکانی که تصویب شد. اشاره نکن.
نه خب در این نکته رو میگین که به نظرم اتفاقا خیلی صریح باید در موردش صحبت بکنیم. وقتی ما قرار از الزامات و چارچوب‌های سیاست پژوهی، سیاست گذاری در کشور صحبت بکنیم، طبیعتاً باید به نقد عمل کرده گذشته هم بپردازیم.
دقیقاً. نگاه بکنید، من اصل ایده و حرف اینه که چشمانداز 20 ساله اولمون که از 84 تا 1404 بوده مبتنی بر نشست بوده، یعنی مدیران و مسئولان حوزه‌های مختلف دور هم جمع می‌شدن، می‌گفتن نظر ما در این حوزه اینه، در این حوزه اینه. این نشست‌ها، این جمع‌ها جمع می‌شده، یک نفر کار کارشناسی به یه تعبیری می‌کرد، اینا رو می‌ذاشه کنار هم. چشم‌انداز ما یه پاراگرافه. ولی این پاراگراف نشون دهنده خیلی چیزاست. ما سال 84 ادعا کردیم که می‌خوایم رتبه اول منطقه در حوزه علم و فناوری، اقتصاد، سیاست، حوزه‌های مختلفی بشیم. و اصلا چشماندازی که تعریف شده چشماندازی که با دیگران تعریف شده، نه با خودش. یعنی اصلش اینه دیگه. میگه من میخوام اول بشم نسبت به
در قیاس با
دیگران. در قیاس به دیگران. تو اصلا هدفی خودت نداشتی. من میخوام بگم اصلا چون در اون ابتدا اون چشماندازه، اون رویاه، چون کار کارشناسی نبوده، یه سری جلسه بوده. خب این خیلی نکته مهمی. کار کارشناسی یعنی یه ایده ای رفتن مطالعه کردن، به یه ایده ای رسیدن، اون ایده رو میرن تو جلسه اجماع سازی میکنن، چکشکاریش میکنن، نه اینکه اصل ایده تو جلسه شکل بگیره. این دو تا حرف
در مورد این مسئله بذارید که چون من در واقع خیلی موافق نیستم.
دولتی که میخواد بیاد، یعنی باید دولتیه که اثرگذار در ایده‌ای که در چشمانداز بعدی جمهوری اسلامی ایران قرار تهیه بشه در مجمع تشخیص، در مجمع تشخیص تهیه و تنظیم میشه و دولت هم مؤثره، مجلس مؤثره، نهادهای مختلف مؤثرن، اون بسته تهیه میشه، به رهبری تقدیم میشه، ایشون هم اگه ملاحظه‌ای داشته باشن اضافه میکنن، وگرنه همون رو ابلاغ میکنن. من میخوام بگم که دولت فعلی که تازه هم هست و انگیزه احتمالاً داره و سایر دستگاه‌ها باید ریل رو عوض کنن. باز چشم الان نکن یک سال و نیم دیگه مونده، دوباره جلسه 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 کار بره جلو، دوباره یک چیز دیگه‌ای. یعنی که وقتی اصلا به این چشم‌انداز یه پاراگراف یه خطه. من چون خودم روی مثلا چشم‌انداز عربستان سعودی کار کردم، نگاه کنید کل چشم‌اندازی که داره حاکمیت سعودی به مردمش میفروشه یه دونه انیمیشنه، کلش اینه. چشم‌انداز همه جا همینجوره، یه خط خلاصه میشن، توی یه فیلم خلاصه میشن. ما داریم چی رو به مردممون میفروشیم؟ ما میگیم آقا 10 سال آینده تو اگه میخوای نگاه بکنی به چی باید نگاه کنی، به کجا خیره بشی؟ من میگم این کار باید کارشناسی باشه، نه برایندگیری. یه جایی ما باید بجنگیم، نباید برایند بگیریم. این نکته مهمه.
روی این مسئله و اون عقبه‌ای که شما بهش پرداختید، واقعیتش اینه که من بحث دارم و خیلی موافق نیستم. برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. اجازه بدید که ما همچنان بپردازیم به موضوع و در ادامه مسیر هم صحبت‌های آقای امیری رو بشنویم. آقای امیری چقدر موافق بودید با بحث‌هایی که مطرح شد و اصلا اون کلیدواژه ابتداییمون رو هم گم نکنیم؟
خیلی ممنون از بحث‌هایی که مطرح شد. من یکم برگردم به عقب و یکم مبنایی‌تر و کلان‌تر درباره آنچه که ما بهش اندیشکده اطلاق می‌کنیم چند جمله عرض بکنم. نظام مشاوره سیاسی که اندیشکده ها میتونن و باید گل سرسودش باشن، پلی بین نهاد علم و نهاد قدرت. یعنی شما نهاد علم رو در نظر بگیرید که کارش تولید علمه، کارش ترویج علمه، کارش تربیت دانشمنده، در واقع شکستن مرزهای دانشه. این رسالت ها رو اگر برای نهاد علم در نظر بگیریم، خب این علم باید مصرف بشه، در واقع در اختیار جامعه قرار بگیره، برای اینکه بتونه قابلیت حل مسئله پیدا بکنه و منتقل بشه به نهاد قدرتی که در واقع مسئولیت اداره و در واقع تصدی امورات کشور رو داره. برای اینکه اون دانش که در نهاد علم تولید شده بتونه قابل استفاده بشه در نهاد قدرت، ما به یک مجموعه نیاز داریم در نظام‌های بالغ سیاسی اجتماعی که بهشون نظام مشاور سیاستی اطلاق میشه، که مجموعه‌های متنوعی توش جا میگیرن: پژوهشکده‌ها، مرکز تحقیقاتی، اتاق‌های فکر، خدمت شما عرض شود که مثلا مجموعه های خبری تحلیلی، حتی افراد برجسته اندیشه ورز، در واقع اونایی که کار در واقع توصیه سیاستی انجام میدن، و اندیشکده ها. اینا در کنار هم یک مجموعه رو و یک منظومه رو تشکیل میدن و باید در واقع تشکیل بدن که این ارتباط بین این دوتا نهاد رو بتونه برقرار بکنه. خب ما در واقع در جمهوری اسلامی با یک نظام نوپا سر و کار داریم که هنوز نهاد علمش و نهاد قدرتش، خب میتونیم این ادعا رو بکنیم که هنوز بالغ نیستن. یعنی اون ویژگی هایی که یک نظام سیاسی بالغ باید در واقع پیدا بکنه، اون ثبات لازمی که باید پیدا بکنه، اون کارآمدی ویژه‌ای که باید بتونه پیدا بکنه، حالا ما داریم تمرین میکنیم. خیلی از مسائل در واقع مشخصه که ما داریم تمرین میکنیم و طبیعی هم هست. حالا 40-45 سال شاید در مقیاس تمدنی خیلی عدد زیادی هم حساب نشه و از این بابت بعضی از مسائل رو بشه در واقع تبیین کرد. از این بر نهاد دانشمون، نهاد علممون هم همین مسئله رو داره. یعنی اون نیازی که نهاد قدرت به دانش و تخصص داره، هنوز آنچنان که باید و شاید به صورت بومی توسط نهاد علم تولید نمیشه. به این دوتا مسئله بیشتر وارد نمیشم، در واقع نهاد علم و نهاد قدرت چه وضع ایدئالی باید داشته باشن و وضع موجودشون چیه. میخوام این نتیجه بگیرم که خب اینجا دیگه یک چیزی به نام نظام مشاور سیاستی خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و ما انتظار داریم که حالا که این دوتا نهاد هنوز به جایگاه خودشون نرسیدن، یک واسطه‌ای پیدا بشه که این هم بتونه بارهای اینا رو به دوش بکشه و هم بتونه اون توانمندی که لازمه برای حاکمیت ایجاد بکنه رو در واقع ایجاد بکنه. حالا مجموعه که عرض کردم 40-45 سال کلن عمر نظام جمهوری اسلامی، اندیشکده ها کلن 10-12 ساله که داره درباره شون صحبت میشه. یعنی ما با یک موجود نوپایی سر و کار داریم که اتفاقا باید ازش مراقبت بکنیم، به دلیل اینکه تجربیات بشری نشون داده اگر بد شکل بگیره، اگر در واقع اون نهال یا به خوبی آبیاری نشه یا کج بره یا هر اتفاق بد دیگه براش اتفاق بیفته، از اون رسالت اصلیش باز میمونه. این توصیف من از وضعیت موجود، یعنی ما الان در واقع داریم توی همچین فضایی درباره اندیشکده ها صحبت میکنیم. به نظر من مجموعاً با این اوصافی که عرض کردم، با این که مثلا حالا سالهای کمی هست و مدت کمی هست که ما اندیشکده ها رو داریم کم کم مشاهده میکنیم، اثراتشون رو میبینیم، تأثیراتشون در نظام گفتمانی سیاست عمومی کشور داریم میبینیم، عملکرد قابل قبولیه، ولی احتیاطات و در واقع مراقبت های نیاز داره که اگر لازم شد من در بعد بیشتر بهشون میپردازم. اینو از این بابت عرض کردم که مثلا بحث چشمنداز که داره مطرح میشه، خب چشمنداز یکی از اجزاییه که میتونه
در واقع... چشمنداز که مطرح شد در واقع بیشتر به واسطه این
در واقع
نه مقطع خوبی هم هست، بله، چون چشم انداز قبلی داره تموم میشه،
هم اینیتره،
بله بله بله،
هم در واقع در پایان اون هستیم و کمتر از 2 سال به زمان پایانش باقی مونده، و همین که خدمت شما عرض بکنم که برای مردم ملموسه،
بله،
یعنی می توانند مردم یه درک مشخصی ازش داشته باشن.
آره، من از این مثال میخوام استفاده کنم برای اون توضیحات مقدماتی که عرض کردم. داشتم عرض میکنم چشم‌انداز فقط یک جز از اون اجزاییه که باید وجود داشته باشه برای اینکه مجموعه کشور به یه سمتی حرکت بکنه. یعنی شما وقتی نقطه مقصد رو توی مسیر یابا مشخص میکنین، آره اون منطقه رو به شما نشون میده، ولی تا استارت مسیر یابی رو نزنین، خب اولا مسیرها رو به شما نشون نمیده، مسیرها دارم عرض میکنم،
بله،
این اونجاییه که اندیشکده ها میتونن وارد بشن، یعنی به عنوان اجزای مکمل چشمانداز، مسیرهایی که میشه به اون مقصد رسید، به اون چشمانداز رسید رو ما باید 20 سال پیش مشخص میکردیم. ما یا از مسیر اقتصاد چپ میخوایم به قدرت اول منطقه برسیم، از اقتصاد راست و بازار میخوایم به اون در واقع مقصد برسیم، مدل توسعه سیاسیمون چه جوری خواهد بود، مدل در واقع توسعه علم و فناوریمون، روابطمون با دنیا رو چگونه تنظیم خواهیم کرد که 20 سال دیگه به اون مقصد بتونیم برسیم. قاعدتا مسیرهای متفاوت و متمایزی میتونه وجود داشته باشه. اینجا اندیشکده ها هستن که میتونن این مسیرها رو از هم متمایز کنن، معرفی بکنن به جامعه سیاسی، به جامعه نخبگانی، به مردم، که ببینید این بدیل ها وجود داره، انتخاب کنید آقایون سیاستگزاران، مردم، اگر میخواین از این مسیر برید، مثلا هزینهش بیشتره ولی سریعتر، مثلا این مسیر ممکنه زمان بیشتری در واقع بطلبه ولی پایدارتره. اینا دارم مثال عرض میکنم که کارکردهای اندیشکده ها روشن بشه. ذیل ما چشمانداز باید برنامه های توسعهمون حتما منطبق میشدن به چشمانداز. نمیشه که ما برنامه های توسعه 5 سالمون زیگزاگ بزنن و ما انتظار داشته باشیم با یه سرعت معقولی مثلا 5 تا برنامه رو با هم طی کنیم سریع برسیم. خب این اتفاقا نمیفته به دلیل همون اشاره که شما فرمودین، اون نظارت کلان و من بهش میگم حاکمیت راهبردی که در واقع رسالت اصلی اندیشکده ها و نظام سیاست پژوهی هست، مراقبت کلان از مسیری که در واقع نظام داره به اون سمت میره کار اصلی اندیشکده هاست. مراقبت کنن آقا از برنامه مثلا دوم توسعه، سوم توسعه توی سال چشم‌انداز عوض میکنن، اینقدر انحراف ایجاد کرده از چشم‌انداز، تو برنامه بعدی درستش کنین. این چیزی که ما نمیبینیم دیگه، نظام سیاسی که اینقدر مشغله داره که اصلا انتظاری هم ما ازش نداریم، حتی سازمان برنامه‌ای که در واقع وظیفش اینه، خب نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم به دلیل شدت پیچیدگی که مسائل جاریش در واقع براش ایجاد میکنه. اینجا اون اندیشکده‌ها هستن که باید به کمک بیان، که تو این مثال چشم انداز که عرض کردم مسیرهای بدیل و هزینه های هر کدوم،
یعنی
من
در واقع اینجا میخوام 2-3 تا نکته رو مطرح بکنم توی صحبت های شما. یکی اصلا مفهوم قدرت هست، المان های قدرت هست. وقتی داریم از حکمرانی حرف میزنیم، یعنی داریم از جریان قدرت پایدار در یک جامعه صحبت میکنیم، در سطح کلان در واقع سیاسی و اگر بخوایم صحبت بکنیم. و من میخوام به این بحث برگردم چون بحث مهمیه. نکته قابل توجهی که به نظرم میاد که نباید ازش غافل بشیم، مثل همه سالهایی که بر ما گذشته و ازش غافل بودیم، بحث آینده پژوهی هست که باید حتما لحاظ بشه، و یکی جایگاه پژوهش در کشور. یعنی این نکته دوباره خودش مهمیه. ما وقتی از اندیشکده حرف میزنیم، از اندیشگاه حرف میزنیم، از پژوهشکده حرف میزنیم، از پژوهشگاه حرف میزنیم، این که سهم پژوهش، سهم اندیشه محور بودن در ساختار اقتصادی ما کجاست، چیه، در جی دی پی ما پژوهش چه نقشی داره، چه جایگاهی داره، چه سهمی داره، و اینها بحث‌های حاکمیتیه که حتما می‌خوایم بهش بپردازیم. منتها اجازه بدید که آقای سجاد هجری، دبیر محترم محتوایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری در محور بینشی و اندیشه‌ای به ما ملحق شدند روی خط تلفن با آقای هجری صحبت بکنیم. برمیگردیم به این بحثی که آقای امیری کلید زدند. آقای هجری سلام، شب بخیر.
سلام و تحیات به شما و شنوندگان گرامی، در خدمت هستم.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما. تبریک میگم به شما و مجموعه همکارانتون برپایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری در کشور رو، جاش در حوزه پژوهشی علوم سیاسی ما به شدت خالی بود و در واقع تعریف شدنش یه بحث بود، برگزاری نخستین دوره یه بحث بود و بحث سومی که از هر دو بحث قبلی بیشک مهمتره و جایگاه رفیع تری داره، ادامه در واقع این کار هست. صحبت بکنید در مورد دومین جایزه و اینکه در چه مراحلی هستیم و شرایط چگونه است.
بله، سپاسگزارم از شما. البته این جایزه دبیر اجرایی دارد و ایشون بسیار بهتر میتوانند و جامع‌تر میتوانند این جایزه رو معرفی بکنند، ولی به طور اجمالی عرض بکنم خدمتتون که با توجه به تجربیات گذشته و به خصوص اولین دوره این جایزه، در این دوره دوم به این تصمیم رسیدند که این جایزه را در 5 سطح برگزار کنند که اولیش بینشی اندیشه‌ای، دومی استراتژیک راهبردی، سومی عملیاتی اجرایی، چهارمی تولید و توسعه محصول و پنجمی اندیشکده نوپا، که همه این 5 بخش، همه این 5 سطح مرحله اول و دومشون سپری شده است و اکنون در مرحله سوم قرار دارن، که البته برخیشون مرحله سوم رو هم سپری کردن و برخیشون هنوز در جریان هستند. یکی از افتکاراتی که در این دومین جایزه بزرگ صورت گرفت، افزودن محور بینشی و اندیشه‌ای بود. اهمیت این افزایش چیست؟ که اتفاقا باز میگرده به بعض از مباحثی که در این حدود 45 دقیقه بیان شد. عرض کنم خدمت شما که اندیشکده ها، یعنی نظام اندیشگاهی، یک واسطه است، واسطه میون نهاد علم، نهاد قدرت رسمی و مردم، یعنی یه ذل استفهام داره و مردم، این هم من نمیگم، آقای لاسفل میگه، کسی که در 1951 دانش‌های سیاست پالیسی رو بنیاد نهاده و یکی از برجسته ترین سیاست پژوهان و اندیشمندان در این حوزه به حساب میاد. آنچه که رخ داده اینه که ما در کشور شاید به صورت تقلیدی اومدیم این واسطه رو ایجاد کردیم به اسم نظام اندیشگاهی. چنان که بیان شد، این نظام اندیشگاهی به نحوی متکیست به نظام علم و برای اینکه بتونه کارآمد باشه باید از نظام علم مبانی و مبادیش رو اخذ بکنه. اما متاسفانه چنان که دوستانم گفتن، به خاطر نبود این بلوغ در نظام علم، بسیاری از مبانی و مبادی که برای کار خودش و انجام مأموریتش نیاز داره توسط نظام علم تولید نشده. بنابراین وقتی تولید نشده، خود زیستبو اندیشگاهی چاره ای نداره که نیازهای خودش رو برطرف بکنه. از طرفی مطالبه از دانشگاه بسیار سخت است، از این رو خودش دست به کار انجام برخی از پژوهش‌های بنیادی برای به دست آوردن مبانی و مبادی انجام فعالیت اندیشه ورزیش به منر اخص رفته. این دقیقا می شود چی؟ موضوع بخش بینشی اندیشه‌ای. در حقیقت این حوزه بینشی اندیشه‌ای کارهایی است که اندیشکده ها انجام داده هند در مبانی و مبادی که نیازمند آن هستند برای اندیشه وزیر منال اخص که مرتبط است با مسئله و سیاست. این بخش رو بنده عهده‌دارش هستم به عنوان دبیرش که دو مرحله اول و دومش صورت گرفته.
بفرمایید توی این دو مرحله‌ای که گذشته چه اتفاقاتی افتاده، چه فرآیندی طی شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که جامعه اندیشکده‌ها که عهده‌دار برگزاری این جایزه بزرگ هست یک شورای علمی داره. ابتدا که فراخوان داده شده برای این دستاوردهای محور بینشی اندیشه‌ای، شماری اگه اشتباه نکنم 70 و اندی در حقیقت محصول به دست ما رسید. در مرحله اول این محصولات رو شورای علمی جامعه اندیشکده ها ارزیابی و داوری کردند. بر اساس چی؟ معیارهایی که دبیر محتوایی ارائه داده و دبیر محتوایی هم این ارزیابی ها رو بررسی کرده. در میان اینها حدود 15 محصول به مرحله دوم رسیدن. در این مرحله دوم این 15 محصول در حقیقت میان 4 یا 5 پنل تقسیم شد و عناوین موضوعی گرفت و در دومین مرحله به داوری گذاشته شد که برای هر پنل 3 داور انتخاب می شد از اندیشه ورزان، از مسئولان، از دانشی مردان. یعنی هر سه عنوان در داوری بودن، کسی که کارش نوعی مسئولیت اجرایی در کشوره، کسی که خودش اندیشه ورزه به معنی اخص، کسی که خودش اهل دانش و دانشمندیست. برای چی؟ بررسی این محصولاتی که مرحله دوم رسید. این مرحله دوم طی شد، از هر پنل یک محصول به مرحله سوم رسید که محصولاتی که به نحوی یا اجماع این سه داور رو داشتن برای که مرحله بعد برند، یا اینکه بیشترین امتیاز رو به دست آورده بودند. و اکنون ما تلاشمون اینه که هر چه زودتر مرحله سوم رو انشاءالله برگزار بکنیم.
حالا در ادامه چه مسیری شکل میگیره و اتفاق خواهد افتاد؟
عرض کنم خدمتتون که در ادامه که میشود این مرحله سوم دوباره سه تن به عنوان داور برگزیده میشن و این
متفاوتن با داوران مرحله
بله هم؟ بله متفاوتن، نه فقط اسامیشون متفاوت باشه، نه حتی سطحشون هم گوناگونه. اگه مسئولیه یک مسئولی در رده بالاتر، اگه دانشی مردی هست یک دانشی مردی در رده بالاتر، اگه اندیشه ورز معنای اخصی هست اندیشه ورز معنای اخصی در مرحله عالی تر. که ما الان داریم رایزنی میکنیم با افراد مختلف که ببینیم کدوم بزرگواران در حقیقت میپذیرند برای داوری حضور پیدا کنند و چگونه میشه حالا هر سه داور رو در یک روزی تعیین کرد، که خود این هم یک کار دشواریه، در یک روزی بشه تعیین کرد که هر سهشون بتونن حضور داشته باشن، چون این داوری دست کم یه نصف روز وقت نیاز داره که باز دوستان ارائه میدن بر اساس قالبی که ما بهشون میدیم که بر اساس این قالب ارائه بدن. چرا اون قالب رو ما میدیم؟ به نحوی که مبتنی است بر معیارهایی که ما در داوری داریم، که اونها بتونن بر اساس این معیارها کار خودشون رو ارائه بدن. این نکته رو من هم اینجا عرض بکنم، تو این خود جریان داوری ها تلاشی که ما داشتیم اینه که محصولاتی که به هر مرحله میروند به نحو خودشون هم یک رشد و ترقی هم پیدا بکنن، که اینو ما متناسب با همون معیارهای گزینشمون و ارزیابیمون انجام دادیم.
بسیار آقای هجری، من میخوام یه مقداری از جایزه فاصله بگیرم، یه نکته رو مطرح بکنم با حضرت عالی. با توجه به اینکه خود شما سالهای سالی که در حوزه‌های پژوهشی مشغول به فعالیت هستید، میخوام این رو بپرسم، امروز جایگاه اندیشه ورزی، جایگاه پژوهش و در واقع نخبه‌گرایی و تخصص‌گرایی، واقعیتش اینه که جایگاه رفیعی در کشور ما نیست. شاید خیلی از دستاندازهایی که ما دچار شدیم در طول سالهای گذشته یا مواردی که مبتلا بهش هستیم و شاید چند سال زمان بخواد تا بتونیم حلش بکنیم در سالهای بعد، از همین جا دامنگیر ما شده و از همین جا تونسته سلمه وارد بکنه به ما. با توجه به همین مسئله و همین روی کرد، امروز این جایگاه رو شما چگونه ارزیابی میکنید در کشور؟
عرض کنم خدمتون که درباره یک جایگاه نهاد علم هستش که میشه ازش صحبت کرد، که جایگاه نهاد علم در کشور ما هم چندان وضع خوبی نداره. علتش هم اینطور میشه گفت که ما چهار عنصر اساسی داریم در نسبت نهاد علم: یکی روحیه علمی، دوم زیگی علمی، سوم مقام جامعه علمی و چهارم ترویج علم. این چهارتا رو شما درش آسیب داشته باشید، این نهاد علم دچار آسیبه. حالا هر کدوم از اینا یعنی چی روحی علمی، یعنی چی زی علمی، یعنی چی جامعه علمی، به چه چیزی میگن و چرا بحث ترویج علم طرح میشه، مسئله مفصلیه. ولی در هر چهار عنصر ما دچار اشکال و آسیب هستیم و به تبع نهاد علم هر چیزی که نسبت پیدا میکنه با نهاد علم، اگر نهاد علم دچار آسیب باشه، اون هم آسیب خواهد داشت. الان نظام اندیشه ورزی مبتنی بر نهاد علمه. وقتی نهاد علم آسیب داره، به قد نظام اندیشه ورزی هم آسیب پیدا میکنه. علوم سیاست که نظام اندیشه ورزی باهاش سر و کار داره، خود نظام اندیشه ورزی قرار نیست تولید بکنه. این رو دانشگاه، حوزه، در حقیقت همین نظام علم باید تولید بکنه و در اختیار نظام اندیشه ورزی بذاره. خب این تولیدات صورت نگرفته، به خصوص به صورت بومی. هرچند الان ترجمه هم به اندازه کافی وجود نداره و اتفاق بدتری که وجود داره اینه که بین نظام علم در نسبت علوم سیاست با خود نظام اندیشه ورزی هم چیه؟ فاصله هست. یعنی بسیاری از افرادی که در نظام اندیشه ورزی هستند، ربطی به مسئله علوم سیاست در نظام علم ندارند. برای همین من یکی از اعتقاداتم اینه که یکی از آسیب‌هایی که نظام اندیشه ورزی ما داره، ضعف ادبیات هستش، که اینو باید دانشگاه جبران بکنه و نظام اندیشه ورزی به معنای اخص در این زمینه باید به دانشگاه رجوع بکنه. من یک نکته رو میخوام در اینجا عرض بکنم و اونم اینه که تصوری که درباره نظام اندیشگاهی دارم چیست. من معتقدم که یک قدرت رسمی در کشور وجود داره. اینجا داخل پندازم یه نکته بگم، تینگ تنگ اینجوری نیست که فقط با حاکمیت و حکمرانی سیاسی نسبت داشته باشه، نه، با بخش خصوصی هم میتونه نسبت داشته باشه. یعنی اندیشه وزیرانه اخص برای بخش خصوصی هم میتونه معنا پیدا کنه، ولی قطعا اون چیزی که عمده است در نسبت چیه؟ قدرت رسمی و حکومت و حاکمیت هست. این رو میخواستم اینجا عرض بکنم خدمتون که یک قدرت رسمی ما داریم. این قدرت رسمی برای اینکه دوچار فساد نشه و این قدرت رسمی برای اینکه وضع رشد و تعالی رو داشته باشه، همواره باید از طرف یک قدرت نارسمی نیرومند نقادی شود. این هم حرف بنده نیست. آقای توینبی، یکی از برجسته ترین فیلسوفان تاریخ و مورخان تاریخ، اوست که در بحث‌های تمدنیش به این مسئله اشاره می‌کند که شنوندگان میتونن رجوع بکنن. من اعتقاد دارم این نیرومندترین قدرت نارسمی نقاد قدرت رسمی باید چی باشه؟ نظام اندیشگاهی باشه. یعنی من در چشمانداز نظام اندیشگاهی اینو میبینم، نیرومندترین قدرت نارسمی نقاد قدرت رسمی. اینجا آنچه که بسیار اهمیت پیدا میکنه و ضرورت پیدا میکنه، استقلال این نظام هست. چرا که نقادی اون چیزی که میخواد چه چیزی هست، وابستگی نداشتن. وابستگی اجازه نقادی رو، این نقادی هم نقادی به معنی عامه، یعنی هم سلب ترش هست هم ایجاب ترش هست.
بله.
وابستگی اجازه نقادی به معنی عام رو در خیلی از موارد نمیده. قطعا هر اندیشکده‌ای نمیتونه به طور مطلق مستقل باشه، بلکه به طور نسبی تونه